پخش میشه از رادیو تهران، البته به صورت زنده هست، عرض کردم خدمتتون. بخشایشو با هم میشنویم. برنامه اختصاص داره به همه هنرمندا و حواشی و خلاصه همه اتفاقاتی که در طول 24 ساعت روز در دنیای مجازی و زندگی حقیقی همه هنرمندها رقم میخوره. البته سعیشون بر این هست که کلیه چالش‌های پیش رو در زمینه هنر، موسیقی، تئاتر، سینما و کلیه این مدل اتفاقات رو پیگیری کنن. بخشایشو با هم میشنویم.
باعث خوشحالی منه که دارم با آقای رضا صادقی صحبت میکنم. سلام علیکم.
سلام مصطفی هستم.
خیلی مخلصم. خوبی؟
خیلی چاکرم. ممنونم از مهرتون و چرا خوشحالم که این برنامه با این موضوعات واقعی بالاخره در مورد موسیقی و حواشی موسیقی شروع شد و خوشحالم که باهات هم صحبتم مصطفی.
فدات شم. مرسی که مثل گذشته محبتت شامل من و دوستانم در این برنامه شد و قراره که با هم صحبت کنیم. رضا جان، تو چند سال اخیر یه مبحثی و در واقع یک کلمه‌ای در بازار رسانه‌ای کشور جا افتاده به نام سلبریتی. من میخوام تعریف شما رو در مورد سلبریتی ببینم چیه و اصلا به نظرت ما سلبریتی در ایران داریم یا نداریم؟
ببین، اولا که من نمیدونم از که این واژه سلبریتی وارد کلن مقوله هنری این مملکت شده، که اولاش هم یه خورده در حسب شوخی بود، بعد یه عده این شوخی رو جدی گرفتن. عموما هم آدمای شوخی اینو جدی گرفتن. یعنی خیلی آدمای جدی این واژه رو برای خودشون انتخاب نکردن. ولی من معتقدم هست سلبریتی اگر به معنای، چون ببین هنر تو سرزمین ما، من هنرمند و هنر معنی و تعریف خودشو داره. یعنی هیچ وقت نمیشه تعریف‌های جهانی رو بر هنر این مملکت و بر هنرمند این مملکت یک دست کرد. واقعا تعریفش متفاوته. ولی من حس میکنم که هنر و هنرمند یا همون موضوع بحث شما سلبریتی، اون کسیه که توی سرزمین ما بیشتر اعتبار احساسی پیش مردم داره و اعتبار کلام داره پیش مردم. سلبریتی به نظر من یه بزرگیه مثل استاد شجریان.
بله.
اعتبار کلام داره پیش مردم. سلبریتی یک بزرگواریه مثل مرحوم مشایخی، مثل اساتیدی که اینجوری هستن و آدم های دیگه هم به نظر من توی این قالب میتونن گنجیده بشن که زیاد درگیر واژه سلبریتی به عنوان یک چیز تماشایی نیستن. یعنی یک هنری دارن، یک ارزشی دارن، یک اعتباری دارن و همه این ارزش هنر و اعتباره که باعث دیدنشون میشه و شواف نیستن. ولی این کلمه سلبریتی، همون طبق اول عرضم که گفتم، کلمه این واژه سلبریتی وقتی که عنوان شد به آدمهایی که جدی نیستن و شوخیان، شد حربه دست خیلی ها.
رضا جان، میشه مصداق به من بگی؟ یعنی مثلا، حالا نمیگم اسم ببر، ولی به من بگی که مثلا این که میگی بازیچه دست آدمهای شوخی شد، اینا کیان؟ یعنی بعد چی کار کردن از این اعتمادی که حالا مردم به این سلبریتی ها داشتن؟ چه استفاده هایی کردن که در جهت لطمه زدن به این اعتماده بوده؟
ببین، من قبل از اینکه این جوابتو بدم، این که به نظر من این واژه بحث سلبریتی یا آدم مشهور یا آدم معروف، که هر اسمی که میخواییم القا کنیم به این ماجرا، خیلی نزدیک به هنرمندی که دچار تفکره، نه دچار شعاف، نه دچار این شعاف هایی که میگم انتصابیه ها. حتی خیلی ها شعاف هایی هم دارن که با من اندازش هم هستن و وقتی پای عملم میشه کم نمیارم. ولی وقتی که انتصابی باشه، یعنی از حمایت مالی، حمایت اعتباری دوچار میشن و این واژه میره سراغ آدم های معروف مجازی، سلبریتی مجازی، یه عده‌ای که نمیدونم اما چه واژه‌ای براشون انتخاب کنم. همیشه دیدیم، مثلا میگم آقا سلبریتی ها اومدن نظر دادن در مورد مثلا انتخاب.
آره.
سلبریتی ها نظر دادن در مورد رئیس جمهور. و خیلی جالبه که نگاه نمی کنم بابا، همین آدمی که تو داری الان سلبریتی رو به عنوان یک نکوهش الان داری عنوان می کنی، در مقابلش به عنوان تعریفش که نیست.
آره.
تو این آدم یک فردی از این اجتماعه و یک نظر شخصی داره و به حسب این که خداوند بهش عزتی داده و تونسته آدمهایی رو متوجه نگاه خودش کنه، نظرش رو به اون آدمها ارائه میکنه، نه تحمیل.
احسن تحمیل نمیکنه آقای استاد.
نمیشه.
آره ولی میتونه در واقع فکر بسازه دیگه، با توجه به اون که شما خودت میگی که سلبریتی آدمیه که صاحب اندیشه است.
ببین که اون کسی صاحب اندیشه است و میتونه فکر بسازه که واقعا جمله‌ای که تو میگی باشه.
آها.
صاحب اندیشه باشه.
پس در واقع پس یه سری از این نقدها رو قبول داری به جماعت سلبریتی ایرانی که خیلی‌هاشون، شاید حالا نگیم خیلی‌ها، ولی بعضی‌هاشون صاحب اندیشه نیستن؟
نه واقعا قبول دارم. آه. من کاملا هم حرف تو رو تایید می‌کنم، خیلی‌هاشون صاحب اندیشه نیستن. چه بسا که وقتی مثلا به طرف میگی، حالا ببین من بعضی آخه تا به یکی میخوان به عنوان سواد حرف بزنن میگن کتاب خوندی. آره این به نظر من خیلی بی ارتباطه با بحث سواد.
آره.
سواد یه مقوله درک اجتماعیه.
آره.
که یک نفر حتی کتاب نخوند، قدیما هم بود دیگه، خیلی ها بودن سواد حتی مکتبی هم به زور داشتن، ولی وقتی پای درک اجتماعی می اومد در بالاترین سطح،
در واقع ماجرا همون شعوره دیگه آقای رضا صادقی عزیز.
خیلی
خیلی مخلصم رضا صادقی عزیز، مرسی. ان‌شاءالله که ما بتونیم تو هفته های آینده و بنا به شرایط و مناسبت های مختلف بازم صدای دوست داشتنیت رو در پشت صحنه بشنویم. تو رو به خدا می‌سپاریم.
قربون شما، خیلی افتخار بود برای من و ان‌شاءالله همه سلامت باشید و حال دلتون خوش.
شبت بخیر. یا علی مدد. خدا
نگهدار.
خدا.
بخشی از برنامه پشت صحنه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. این برنامه هر شب از ساعت 21 تا 22 به صورت زنده روی آنتن میره از طریق امواج FM، موج FM روی ردیف 94 در رادیو تهران. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید در این شب، شبی که اختصاص داره به نام یک هنرمند بزرگ، عالی جناب بابک بیات، و کم بهش پرداخته شده، بسیار کم، یعنی حتی در سالهایی که ایشون زندگی می‌کردند و در همین کشور قدم می‌زدند روی خیابان آسفالت و سنگفرش‌ها و خلاصه همون واژه‌هایی که همه میگن، خیلی هایشون رو نمی‌شناختن، قدر ایشون رو اصلا ندونستند، و تقریبا همین بیمهری‌ها هم معمولا در دنیای هنر باعث میشه که یه هنرمند گوشه‌گیر بشه. اما گوشه‌گیر شدن یه بخش، ماندن یه بخشه، یعنی آدم گوشه‌گیر باشه و ماندگار باشه خیلی اتفاق مهمیه که این گزینه و پارامتر رو آقای بابک بیات تو وجودشون داشتند. همه هم همینطوری ازشون یاد میکنن. هنرمنده بسیار زیادی رو به دنیای موسیقی معرفی کردن آقای بیات. یکی از این عزیزان بابک صحرایی از ترانه‌سرای خوبه که اصلا باعث شناخته شدن بابک صحرایی جناب بابک بیات بودن، چرا که خیلی به ذوق و غریزه ایشون اعتقاد داشتن و میگفتن اشعار خوبی میگه، ترانه های خوبی میگه که باید پخش بشه و شنیده بشه. خواننده های خوبی هم به دنیای موسیقی معرفی کردن. همین آرش جوادی که صحبتش کردیم جزو کسایی که روی صحنه و لایف خوندنش اصلا متفاوته، یعنی اجرای زندهش با اجرای استودیو و دنیایی که ما الان دیدیم بسیار متفاوته. کارهای زیادی از جناب جوادی تو دنیای موسیقی هست که اصلا ما اسم ایشونو کم شنیدیم واقعا، و یکی از شاگردان خوب جناب بابک بیات هستند. شهریار رنگچیان از همدان گفته سلام شبتون بخیر بابک بیات، در سال 69 بعد از چند بار کاندید بودن برای موسیقی، بله بالاخره از 5 کاندید جایزه سیمرغ بلورین جشنواره فجر رو برای فیلم عروس دریافت کرد. دقیقاً درسته. جوایز متعدد دیگری هم داشتند، چه ملی چه بین‌المللی، اما بریم همین لحظه عروس رو با هم بشنویم، کاریست از بابک بیات. Thank you. موسیقی متن فیلم سینمای عروس ساخته بهروز افخمی داره تقدیم شما میشه به آهنگسازی جناب بابک بیات با بازی خانم نیکی کریمی، ابوالفضل پور عرب و خانم فرهناز منافی ظاهر. خیلی ها بودن تو اون فیلم و خیلی ها به سینما معرفی شدن بعضن اون فیلم. به هر حال اون دوره دوره هایی بوده که دوره معرفی بوده، دوره شناخت بوده، دوره گزینش درست حسابی بوده. هنرمندای خوبی هم با کارهای خوب معرفی شدند و داریم با هم زیر کلام من این کار رو میشنویم. احسان رحمت آبادی از پاکتش همراه ما هست و احمد معروفی از تهران منطقه 18، سجاد بهمنی از تهران، خانم نازگل هستند از 17 شهریور مخاطب برنامه ما. سپاسگزارم از شما. خانم ساره اشاره کردند به شاگردان بابک بیات، دکتر محمد اصفهانی، حمید حامی، مانی رهنما، نیما مسیحا. از بابک صحرایی هم به عنوان ترانه‌سرا گفتن که فکر کنم تقریبا کافی از ایشون براتون گفتم. لامعی از تهران همراه ما هست، شاهرخ پاسمان از چاپخانه جام جم ما رو میشنوه، خیلی سپاسگزارم از شما. خانم شراره از اندیشه گفتن که روحشون شاد باشه جناب بیات، خیلی سپاسگزارم از شما. بزرگواران عزیز، شنوندگان محترم، غیر از این که از آثار جناب بیات برای ما ارسال میکنید از طریق 3094، میخوایم بریم سراغ تیتراژ پایانی مجموعه پهلوانان نمیمیرند با صدای دکتر محمد اصفهانی، کاری از عالی جناب بابک بیات.
جهان جاودان. شدی، جاهل بودی، عاقل شدی، آن کو کشیدت این چنی، آن سو کشاند کهکشان، در کف ندارم سنگ من، با کس ندارم جنگ من، با کس نگیرم تنگ من، زیرا خوشم چون گل ستان. از خشم من زان سر بود و از عالم دیگر بود، این سو جهان آن سو جهان، بنشست من بر آستان.
بله، تیتراژ پایانی مجموعه پهلوانان نمیمیرند با صدای دکتر محمد اصفهانی، شعر از جناب مولانا به آهنگسازی بابک بیات. دقت بکنید غیر از آهنگسازی و غیر از مدل خوانندگیش و خوانشش و اینا، خود شعرم خیلی وزینه، خیلی گرم داره، یعنی شعر خام به ذات خودش وزن داره واقعا، که خیلی اتفاق خوبی، همچین پرغرور و با صلابت. آره، امشب هر چی بگیم کم میگیم از موسیقی. فقط اینو بگم خدمتتون، تا ساعت 2 بامداد بسیار از کارهای جناب بابک بیات خدمت شما پخش خواهیم کرد. و پیام محمد رضایی از تهران شهر زیبا گفتن درود خدمت شما عوامل محترم تهران 24، باعث فخر و مباهات ماست که هنرمند بیمانندی همچون بابک بیات در ایران زندگی میکردند. من واقعا با شنیدن هر کدام از ترانه هایی که ایشان آهنگسازی کردن آرامش میگیرم و لذت میبرم و آرزو میکنم که روحشون قرین رحمت باشه. بسیار سپاسگزارم از آقای رضایی عزیز و همه شما، پیامهاتون قطعا خواهم خوند به وفور، خیالتون تخت. اما بریم بخشی از برنامه سعادت آباد رو با هم بشنویم. این برنامه هر روز از ساعت 11 تا 14 به صورت زنده از رادیو تهران تقدیم شما میشه. گذری در تهران نام بخشی است که الان با هم خواهیم شنید.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا، سلام. این گذری در تهران است، روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ، و این برنامه باغ گیاه‌شناسی. عملیات اجرایی باغ گیاه‌شناسی ایران در سال 1347 در زمینی به مساحت 145 هکتار آغاز شد و از آن زمان تا کنون این مکان متعلق به باغ گیاهشناسی بوده و در تمامی این سالها کاربری این باغ تغییر نکرده است. خانواده پهلوی به دلیل سفرهای بسیاری که به کشورهای دیگر داشتند، باغ‌های گیاهشناسی مختلف را دیده بودند و دریافته بودند که یکی از نشانه‌های مدرنیته داشتن باغ گیاهشناسی است و به همین دلیل به فکر تأسیس یک باغ گیاهشناسی در تهران افتادند. شروع عملیات ساخت و ساز این باغ سال 1350 بود و در آن زمان هیئت امنایی از افراد مختلف تشکیل شد و آنها این مکان را برای تأسیس باغ گیاهشناسی مناسب دیدند.
سلام هم سیاره ها، آدم زمینی های امروز، نافرزانگان خیر، نپندارید خیلی بسیار زیاد همت کرده اید در بریدن دم و پریدن پایین از درخت و کوتاه کردن دو پا از چهار پایتان و تغییر اسم پای کوتاه شده از پا به دست، دستی که سرانجام ابزار ساخت، ابزاری که بتواند زندگی آسوده‌ای به وجود آورد، از گل و گیاه و سنگ و پولاد و ذره را شکاف. خوشدلان نابخرد، خواب زدگان با چشم باز خوابیده، هرچه منبع حیات در این چند هزار ساله بود بیهوده مصرف کردید بدون اینکه بتوانید از این همه انرژی مصرف شده سود شایسته‌ای به دست آورید. بی تعارف باید اقرار کنید که از 1,000,000 سال قبل تا قریب به این 2,000 سال اخیر غفلت کرده اید.
سال 1350 عملیات احداث آغاز شد و دو مجموعه اصلی باغ صخره‌ای و جنگل‌های هیرکانی در همان مرحله اول در دستور ساخت قرار گرفت. از سال 1350 تا 1390 مجموعه‌های مختلف باغ احداث و تکمیل شدند. بعد از پیروزی انقلاب مسئولیت این باغ به جهاد سازندگی واگذار شد که امروز به عنوان جهاد کشاورزی نظارت بر مجموعه را بر عهده دارد و در اصل باغ گیاهشناسی امروز زیر نظر مؤسسه جنگل‌ها و مراتع کشور اداره می شود.
بخشی از برنامه سعادت آباد تقدیم حضور شما شد با اجرای آلبرت کوچوی عزیز. امیدوارم لذت برده باشید. این گذری در تهران اتفاق بسیار خوبی است که شما میشنوید و آشنا میشید. باید بگم خدمت حضورتون که امشبمون که اختصاص داره به بابک بیات بزرگوار و شما لطف میکنید پیام هاتون رو در این زمینه برای ما ارسال میکنید، از آثار ایشون میگید و به من بگید که چقدر ایشون رو میشناسید. خواهش میکنم سراغ این داستان‌های کپی پیستی فضای مجازی نریم. بین خیلی از پیام‌ها دیدم همه اون چیزهایی که در ویکی‌پدیا و خلاصه مقاله‌های متفاوت بیوگرافی در فضای مجازی هست اومده و همه‌ش هم به یک شکله. من خواستم از خودتون فقط واقعاً بپرسم ببینم چقدر ایشون رو می‌شناسید. خانم مریم محمدی از آزادی گفتن موسیقی تیتراژ آغازین سریال گرگ‌ها مربوط به آقای انتظامی هست، آهنگساز این کار. من خودم فکر میکردم آقای بابک بیاته. امشب فهمیدم که جناب مجید انتظامی ساختن تیتراژ گرگ‌ها رو، یعنی موسیقی متنش. خانم فاطمه قریشی گفتن خیلی متشکر که امشب یاد این بزرگوار رو زنده میکنید، واقعا آثارشون گوش نوازه. مرسدس رو اشاره کردند. مرسدس هم جزو کارهای خوب بود، با صدای مانی رهنما به آهنگسازی جناب بابک بیات به کارگردانی مسعود کیمیایی بزرگوار و داستان اون مرسدس معروف. و خلاصه کسایی که با این فیلم‌ها خاطره دارن قطعا غیر از این که با خود فیلم خاطره دارن، جدا با موسیقی فیلم هم خاطرات فراوانی دارن. یعنی غیر از فضای فیلمه که به هر حال تو اون دوران تو نبود تعدد سینماها، یک فیلم خوب آدم میدید لذت میبرد، با فیلم ارتباط برقرار میکرد، جدا حالا میمد سراغ موسیقیش. الان مرسدس رو میخوایم بشنویم مرسدس رو با صدای مانی رهنما، نه موسیقی متنش رو میشنویم، موسیقی متن مرسدس رو هم میشنویم. زیبا و شنیدنی موسیقی متن فیلم سینمایی مرسدس به آهنگسازی استاد بابک بیات. این کار رو فکر میکنم چند سال گذشته بود که جناب بهزاد عبدی بازنوازی کردن روی صحنه. در یک شبی بود، شب موسیقی مسعود کیمیایی بود که در تالار وحدت برگزار شد. هنرمندان موسیقی متفاوتی بودن روی صحنه. بهزاد عبدی عزیز هم کارهای قدیمی رو به یاد جناب بیات اجرا کردن که مرسدس هم جزو اونها بود. سراغ پیام هاتون برم. گفتند که سمفونی آهنگاشون خیلی رومانتیک و رویا پردازی زیبایی داره، انگار تو دل طبیعت هستیم. 5157 گفته. خانم مرضیه نصیری از اسلام شهر همراه ما هستن، سپاسگزارم از شما. و باید بگم خدمتتون که خانم نازی از آزادی گفتن سلام، واقعا برای من همیشه این سوال پیش میاد که چرا از هنرمندان بعد از مرگشون تقدیر به عمل میاد. خدا بیامرزش. این سوالی که برای همه ما هست، همه ما بدونیم که هنرمندامون چرا بعدن ازشون تقدیر میشه، همیشه به یادشون نستیم. اما به هر صورت ما وظیفه میدونیم که نام و یادشون